خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع پژوهش‌های مهدویت همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
دل ما و صفای بارانت، از دعای تو سبز و سیرابیم، و من الماء کل شیء حی، همه مدیون حضرت آبیم. دجله هر شب هزار و یک قصه، از نیستان سامرا دارد، مثل ما که هزار و یک سال است زائر قصه های سردابیم. گفت پیری که از بلندی کوه، جویبار دل تو جاری شد، ما که یک عمر رفت و در خوابیم، مگر این چند روز دریابیم. آمدی بغض کوچه ها وا شد، عشق ها قطره قطره دریا شد، با شما هر جزیره خضرا شد، در بهارت چه سبز و شادابیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. از هم اکنون امیدوارم که همراه باشید با گفتگوی فرهنگی و موضوعی که در این برنامه شنیدنی میشه، پژوهش های مهدویت هست. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم آرزوی صحت، سلامت، شادی و شادکامی داشته باشم و امید که رخت عافیت در این روزها برازنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. قلبتون شاد، لبتون پرخنده. تلاش میکنیم در بطن این برنامه بکاویم، بجوییم و بیابیم آنچه مهمترین رخدادها و رویدادها و نگرشها در حوزه امر پژوهش به عنوان یکی از مهمترین استوانه های برنامه ریزی خاصه در عرصه مهدویت است. مهمانان عالی مقامی از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه خواهند بود. رفت آمدی داشته باشیم، به شکلی مبسوط و کامل برنامه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بسیار خوشحالیم که با آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید و این همراهی رو قدر میدانیم. در ایامی که در حال سپری کردنش هستیم، به ویژه جشن های با شکوه و ولادت های مکرر و متعددی که مانند نعمتی در ایام ماه مبارک شعبان در مسیر زندگی ما ایرانیان مسلمان و مسلمانان سراسر جهان قرار داده شده، شاید بیش از هر زمان دیگری ملتمس شدن در آستان مقدس ائمه اطرار علیه السلام رو احساس بکنیم. در این ایام که ایامی متفاوت رو در سایه ویروس کرونا داریم سپری میکنیم، شاید یکی از اصلی ترین دریچه هایی که میتونه اون آرامش قلب، اون طمأنینه و اون معنای حس ایمان و وحدت رو، اون حبل الله رو در حقیقت تعبیری متفاوت بکنه، دعاهای ما، نذر و نیازهای ما و همونطور که عرض کردم همراه شدن با سیره ائمه اطهار علیه السلام هستش، آموزه هایی که در مسیر زندگیمون قرار دادن، به ویژه حضرت قائم، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، که یکی از اصلی ترین آرزوهای دور و دراز مسلمانان و مردم تمامی جهان هست، حضور یک ناجی و منجی، به ویژه در این ایام که شاید سایه سخت سیاهی و مصائب تلخ بیماری و جان باختن تعدادی از هموطنانمون قلب ما رو بیش از پیش اندوهناک میکنه. به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، در حوزه زندگی مهدوی فرمودند که آنگونه زندگی کنیم که امروز دوره غیبت ما با فردای ظهور احتیاجی به تجدید نظر نداشته باشد. جمله شاید بسیار کوتاه اما با معنای بسیار عمیق و ژرف. به هر حال وقتی که درباره مسئله به نام انتظار و شاید ظهور پیشین قرار دادن سبک زندگی مهدوی، آن چیزی که به عنوان یکی از اصلی ترین سیره های تمامی مسلمانان از جمله شیعیان جهان هست، میتونه راهگشای ما برای آرامش هرچه بیشتر قلب هامون در زندگی باشه. خب این مجدر رو بدم که کامل مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلام و خیر مقدم دارم، خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه گفتگوی فرهنگی جناب زنگنه. سلام علیکم، ابتدای شما رو داشته باشیم و این رو فتح بابی برای گفتگو قرار کنیم.
من
همین
ایام و محضر شما، همه شنوندگان عزیز و همه مستضعفین جهان تبریک عرض میکنم.
سپاس.
انشالله خدای متعال ایدی همه ما ظهور حضرت قرار بده.
امید انشالله. دعای بسیار بسیار خیر و به جای بود. حاج آقا، برای آغاز گفتگو جناب زنگنه اجازه میخوام که با مفهومی به نام زندگی مهدوی بحث رو آغاز بکنیم. به هر حال ما باید یک چشمانداز، یک ریل گذاری رو داشته باشیم که بعد درباره بحث زیر ساختا نگاهمون رو متمرکز بکنیم بر تیتر برنامه، یعنی پژوهش های حوزه مهدوی. اگر بخوایم خیلی ساده بگیم زندگی مهدوی
یه بخش نگاه انسان به زندگی، یه بخش هم برمیگرده به کنش ها و افعال و رفتار انسان.
درست.
ما تا نگاهمون رو درست نکنیم، اون ملکات تغییر پیدا نکنه، اعمال و رفتار خیلی تأثیر پذیر نیست. این که مثلا بگیم آقا روزانه این عمل اون عمل انجام بده، نه خیر. این عبارتی رو که از مقام معظم رهبری شما من الان داشتم گوش میکردم فرمودید که آخر ظهورن قبل از ظهور و بعد از ظهور شما فرق نکنه، مشکل برای همین معناست. ما نگاهمون رو باید درست بکنیم.
بله.
ما تو بحث دعای عهد یه جمله‌ای داریم که اللهم اکشف هذه الامه عن هذه الامه به حضوره و عجل لنا ظهوره. ما اگر این به حضوره رو باور نداشته باشیم، ظهورم انجام بشه، شاید برای نظام هسته قطعا پر برکت و خیره، اما برای من معلوم نیست. یعنی منی که حضور امام رو، امام به عنوان یک حقیقت متعالی، امام به عنوان یک مظهر پروردگار، امام به عنوان یک قدرت تصمیم گیر که خدای متعال اصلا او نظام هستی و سر آکم امر خلقه، یعنی امور همه مخلوقات به او سپرده، البته به صورت به قول معروف غیر ذاتی بلکه عرضی، در هر صورت این باور باید برای ما بیاد. ما باید لذا ما تو خیلی روایات داریم که وظیفه رو که درباره امام علیه السلام نسبت به ما گوشزد میکنن که اشاره کنن به حدیث موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت فرمود امامتون رو به شخصه و به نعت باور کنید.
درود بر شما. بله،
نعت یعنی صفات حضرت. اگر من بدانم که امام علیه السلام برای من همه حقیقت نیازهای دنیای آخرتی منه، همه راحتی های من، همه آرامش من، حتی تو همین دنیا، نه این که حواله بدیم با آخرت، بشریت اگر این رو بفهمه که فقط یک نفر هست که میتونه مشکلش رو حل کنه، حالا اون یک نفر اگر این جمله بیاید به قول مرحوم آقاسی، خب الهی شکر، اما اگر نیومد من با اون زندگی میکنم. اگر این نگاه در زندگی وارد بشه و اعضای خانواده با این نگاه زندگی کنن، که ما خیلی هم وجدانیه، خیلی از احتیاج به کتاب و دفتر و اینها نیست.
بله،
همیشه یه سوال رو ما از خودمون بکنیم، همه اعضای خانوادهمون، که این کار من آیا مرضی امام زمان من هست یا نیست. هم یه سوال رو جواب بدیم. مثلا من میخوام به یه اشاره بکنم، تعبیرهای مرحوم آقای بحشتری وقتی درس رو میفرمودن، این هم نمیخواد، حالا همین عقلی، همین عقلی ابتدایی ترینش رو میخوام بگم، بسنقا به عقلی، من الان این برخوردی که دارم میکنم، این کاری که دارم میکنم، این عبادتی که دارم میکنم،
بله.
میکنم، امام زمان از من چی میخواد؟ اگر این آمد توی زندگی من، اگر تمام دنیا هم زلزله از بین ببره، فقط یک کشتی بماند، من میدونم معملم اونجاست دیگه، مشکلی ندارم، که سختی هایی هستش، بلایای مختلفی هست، الان مردم مبتلا شدن به کرونا، خب کرونا تو نظام هستی نظام بی صاحبی نیستش، نه اتفاقات بخواد همینجوری تصادفی فلان بیفته. بله، حالا یه بخشش اون بررسی هایی هستش که آیا مثلا شیاطین اومدن کاری کردن یا نکردن و دولت ها و اینها، اما خود این ویروس نه، در خدمته، در خدمت یک قدرت لا متناهی وجود مقدس پروردگار که خدای متعال این اجازه رو به امام هم داده که کنترلش میکنه.
درود بر شما. آقا اجازه میخوام که اعلام بکنم دو مهمان دیگر هم از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند، سرکار خانم دکتر مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه بانوان کشور و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسن آخوندپور نوشابادی از کارشناسان مذهبی. خدمت هر دو بزرگوار هم عرض سلام و وقت بخیر و التماس دعا دارم و اعلام میکنم که همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زنگنه، مدیر عامل مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف. خانم اصلانی،
خواهش میکنم. سلام علیکم.
بسیار خوشحالم و ممنونم که با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه هستین. حاج آقا آخوندپور،
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم، به شما هم عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم بابت حضورتون و سپاسگزاری بابت همراهی با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. در فصل نخست افتخار همکلامی با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای زنگنه، بحث زندگی مهدوی رو ما آغاز کردیم و تعریفی که ایشون در حقیقت داشتند و تعبیری که درباره شیوه ساده و برخورد ساده و پیش قراول قرار دادن سبک زندگی مهدوی در حقیقت ایشون توضیحی فرمودند. سرکار
اصلانی، روی صحبتم با شماست و پرسش نخستین رو اینگونه مطرح میکنم برای همراهی با شما. در کنار مفهوم سبک زندگی مهدوی، ما قطعا نیازمند تربیت مهدوی هم هستیم. برای رسیدن به این شاخصه ها و یا شاخه اصلی عنصر تربیت مهدوی، باید چه راهکارهایی رو جامعه در حقیقت پیش روی خودش قرار بده، تک تک مردم؟
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مهمانان گرانقدر برنامه، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که شاهد آرامش مردم و شاهد از بین رفتن این
امید.
ویروس، بله، که برای مردم عزیز و برای همه مردم دنیا ایجاد زحمت و به هر حال مشکلاتی کرده، انشاءالله شاهد رفع اون باشیم. خدمتتون عرض کنم که در بحث تربیت، یکی از شاخصه های مهم تربیت موضوع امید آفرینی است. اگر که خانواده ها در بحث تربیت به این مسئله توجه بکنند که در واقع همه جهان به سمت یک آرامشی باید پیش بره و این آرامش فقط در تلالو تربیت مهدوی اتفاق خواهد افتاد، و اگر این امید و آرزو برای همه مردم ایجاد بشه و این از طریق نظام‌های تربیتی منتقل بشه، قطعاً نگاه به دوران مهدویت یک نگاه بسیار زیبا و توأم با آرامش، چرا که در واقع نظام‌های تربیتی که تا الان در جهان به اجرا در اومده، نه تنها هیچ گونه آرامش، هیچ گونه امیدآفرینی برای آینده غیر از موارد مادی، حالا یک رفاه اجتماعی، در واقع مسائل لذت‌های فردی و اجتماعی به بار نیاورده. یعنی نظام‌های آموزشی تا الان نشون داده که خالی از تربیت امیدآفرینی و شورآفرینی است، ولذا این نظام‌ها کاملا امروز منفعل شدن. می‌بینیم که فرزندانی که از این نظام‌های آموزشی و تربیتی دارن در جوامع خودشون ظهور و بروز پیدا می‌کنن، افراد خشن، ناآرام، ناامید، بعضن به اذعان خود اندیشمندان امروز غربی میگن بسیاری از مردم در فرهنگ منحط غربی با قرص‌های آرامش بخش دارن زندگیشون رو طی میکنن. پس بنابراین اگر ما بتوانیم نظام تربیتی خودمون رو، که الحمدلله الان گام‌های بسیار خوبی برداشته شده، این رو به سمت نظام تربیتی مهدوی که حاصل اون یک جامعه امیدوار، پویا، بسیار پرتلاش، نشاط معنوی درش در واقع در اوج خواهد بود، پیش ببریم و واقعا در نظام‌های تربیتی خودمون مقایسه بکنیم نظام تربیت با نگاه مهدویت رو و نظام‌های تربیتی امروز داره شکل میگیره و هیچ گونه ثمری برای جامعه انسانی نداشته. ببینید دنیا بسیاری از این نظام‌ها و این گفتمان‌ها رو تجربه کرده،
بله،
و در این تجربه بسیار تلخی که در پشت سر خودش داره، به دنبال انتخاب یک نظام آرامش بخش دیگری است که قطعاً این اگر ما در گفتمان انقلاب اسلامی به خوبی انشاءالله عمل بکنیم، قطعاً اون گفتمان آرامش بخش برای آینده گفتمان مهدویت خواهد بود و امروز نشانه‌های اون بسیار بسیار داره خودش رو نشون میده. بعضن بازگشت به فطرت در کشورهای مختلف داره اتفاق میفته. شما ببینید وقتی که خانم راشل سینگر و یا خانم وندی شلید از اندیشمندان غربی دارن صحبت از روی کرده به عفاف، روی کرده به اینکه آرامش جامعه در فرایند عفت و حیا اتفاق میفته، دارن این حرف ها رو میزنن، واقعا نشان از این هست که نظام تربیتی اسلام و انقلاب اسلامی داره،
بله،
جواب میده و داره
درسته.
دنیا رو به سمت خودش در واقع متوجه میده.
بسیار سپاسگزارم. جناب حاج آقا آخوندپور، در فصل نخست با تعریف زندگی مهدوی با حجت الاسلام زنگنه همراه بودیم و بحث تربیت مهدوی رو هم رویکردهای کلانش رو از زبان سرکار خانم اصلانی شنیدیم. برای اینکه این سزل مثلثمون رو بخوایم کامل بکنیم، رویکرد و سوال من از شما به مسئله مسئله انسان موحد برمیگرده. به هر حال ما مسلمانان با حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که ختم رسول بودند و کاملترین دین، افتخارمون در حقیقت زیر پرچم سبز محمدی رعایت و قدم گذاشتن در مسیر توحید برای رسیدن به اون تعالی و رستگاری الهی وعده داده شده در کتاب آسمانیمون قرآن هست. وقتی درباره شخص موحد صحبت میکنیم، درباره چه روی کرد و چه نگاهی و چه فردی صحبت میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی به ما هو ارضا. خدمت شما جناب آقای خرمی مجری توانمند و همچنین حاج آقای زنگنه و سرکار خانوم و همه شنوندگان فرشته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب.
بزرگوارید.
سال نو رو هم تبریک عرض میکنم و
همچنین
اعیاد شعبانیه رو. عرض خدمت شما، من اینجوری وارد بحث بشم شاید یه مقدار روانتر باشه، هم برای خود من و هم برای عزیزان شنوند.
تمنون میکنم.
موحد بودن، مسلمان بودن، فقط به بیان چند لفظ و یا جمله نیست و یا به صرف ادعا نیست. ما همیشه در آیات قرآن داریم که آمنو ایمان میارن، ولی در کنارش میفهمن و عملوا الصالحات، یعنی صرف ایمان آوردن، لا اله الا الله گفتن نشانه موحد بودن نیست.
بله.
باید در عمل هم این توحید و وحدانیت رو به اثبات برسونیم. یا وقتی شهادت میدیم به رسالت پیامبر عظیم شان، یا اظهار محبت میکنیم به امامان معصوم، حالا مخصوصا حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، این نیست که فقط صرفا یک اعتقاد باشه، یک مسئله ذهنی باشه. توحید این نیست. توحید هم آمنو هست و هم عمل و ساده ها.
درست.
شاید این حدیث رو همه بتونم بگم بلدن و میدونیم و شنیدیم حداقلش، اما یه مقدار دقت بیشتر لازمه که مثلا در بحث غیبت که ما الان در دوران غیبت به سر میبریم، میفرماید که افضل الاعمال انتظار الفرج. خب ببینید اینجا نمیفهمد افضل النیات بهترین نیت، یا افضل الاعمال بهترین آرزوها.
بله.
میفهمد بهترین عمل، بعد میفهمد انتظار فرج. برخلاف این که خیلی ها فکر میکنن انتظار فرج یعنی که ما فقط دعا کنیم ای امام زمان بیا یه صلواتی بفرستیم و یه عجل فرج هم و عجل فرج هم بگیم. بله اینا هست و باید باشه و دعا هست، اما میفهمد عمل. پس انسان موحد باید تو عمل نشون بده. الان تو این بحث بیماری که گریبانگیر همه کشورها شده،
بله،
خب من می‌دیدم خیلی ها تو بحث اسباب و علل سراغ علل مادی میرن. بله بایدن بریم، دستور هم داریم، اما آیا سراغ اسباب و علل معنوی نباید بریم؟ آیا شفا رو از اصلش نباید بخوایم؟ خداوندی که مسبب همه امور هست. وقتی ما این گونه نگاه بکنیم که اگه خدا بخواد این شی، این شیرینی، این دوا درمان میشه و دوا میکنه.
بله.
اگر خدا نخواد دوا نمیشه. به خاطر همین هم میخوام بگم اینجا بحث افضل الاعمال، یک انسان موحد باید عملش هم به گونه ای باشه که مورد رضایت امام زمان باشه. فقط
درود بر شما. درود بر شما.
بزرگوارید.
بسیار سپاسگزارم. خب حاج آقا زنگنه، بعد از اینکه ما این سه گام اول رو در حقیقت با تعبیر شما سرکار خانم اسنانی و حاج آقا آخوندپور به تعریف نشستیم، یعنی زندگی مهدوی، تربیت مهدوی و انسان موحد، برسیم به مفهومی که شاید در نگاه عموم مردم، خاصه به بدنه فرهیخته جامعه، به بدنه اندیشمند جامعه تنها مرتبط میدونن، یعنی مفهوم پژوهش. آیا واقعا این گونه هست؟ به ویژه وقتی درباره مفهوم عام و سعادت بخشی مانند زندگی مهدوی داریم صحبت میکنیم، مفهوم پژوهش باز هم باید فقط در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها و دانشجویانی که در مقاطع مختلف حالا درس های مانند الهیات و فقه و اصول رو دارن میگذرونند باشه؟ یعنی ما، من فرد عادی جامعه که در این طبقه ها تعریف نمیشه، آیا نباید سهمی و گامی در مسیر هرچه بیشتر شناختن حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف با نگاه پژوهشی داشته باشم؟
خواهش میکنم. اتفاقا نکته خیلی لطیفیه. من از افرادی هستم که معتقد هستم که دین برای آحاد جامعه است.
بله بله.
نه فقط برای تاریخ‌دانان و کتابخانه ها. منتها برای روش الغاء این دین و حالا پژوهش تو اون حوزه میتونن بزرگان کمک بکنن به ما. اون چیزی که مسلم هست همه جامعه، همه انسان ها باید به یه سری باورها برسن.
درسته.
که نتیجه این باور اگر بخوام تو دو تا جمله هم نسبت به خدای متعال هم نسبت به اهل بیت مطرح بکنم، اعتماد به خدا و بندگی، اعتماد به امام و اقتدای به امام هست. این اعتماد هم حاصل نمیشه مگر اینکه وجود انسان، اما ذهن انسان، قلب انسان، باطن انسان ارزم به حضورتون به این باور برسه که شما باید مثلا این اقتدار رو داشته باشید و اعتماد رو داشته باشید. لذا تو نحوه گفتارش هست چیزی که از مجموعه روایات به دست میاد، سه چیز میتونه تو رسیدن در حقیقت همون پژوهش معرفتی ولیکن با اشکال مختلف برای انسان به وجود بیاد، یعنی آدم به اون باوره برسه. یکیش بحثه علمی و عقلیه که حضرت فرمود در زمان غیبت این دعا رو زیاد بخونید، اللهم معرفی، یعنی تو به من بشناسان. این شناختن خب یک وسائلی میخواد، باید از خدا بخوای، باید تحقیق کنی، باید تدریس کنی، باید تحصیل بکنی و از موانع رو از بین ببری. ولی ما یه راههای دیگه ای هم داریم که همش کلاسی نیست، که از اشتباهات الان این هست فکر میکنن این معرفت یعنی کلاس. نه، این نیست. وجود مقدس پیامبر اکرم برای اواظر غفاری چند واحد کلاس مگه گذاشت؟
درسته، کاملا.
پیغمبر اکرم آمد عبازه رو درگیر خودش کرد، یک فرد رو، اونم با اون آسیب‌هایی که تو دوران جاهلیت بود. یعنی باید استادان بشنن کار کنن این نحوه درگیری و آتش پژوهش رو توی آحاد به وجود بیارن.
درود بر شما.
حالا یکی از راهاش عرض کردم اون کار علمیه، یه راه